عرض کنم که شما در رابطه با تو این جمع ببخشید در جمعیت شما کمیته های اجرایی هم وجود داره، یعنی اصولا یعنی فقط کاراتون تماما در رابطه با تحلیل و تحقیق بوده و تبدیل به کتاب شده؟ آیا گروه های اجرایی، کمیته های اجرایی مثل کمیته های مختلفی وجود داره؟ میشه توضیح بدید یا نه؟ ممنون میشم.
بله، دامنه فعالیت های این جمعیت همونطور که من گفتم دامنه فعالیتاش خیلی گسترده هست. به بعضی از اونها در ضمن صحبت هم اشاره کردم، اما اگر منظور شما به طور خاص کانون های تشکیل شده حقوق بشری ما باشه، جوابتون مثبت هست. ما در زمان فعلی چند کانون فعال در زمینه حقوق بشر داریم که در حیطه های مختلف دارن فعالیت میکنن. بخش هایی مثل کانون حقوق بشر الیاسین، کانون نهضت زنان الیاسین، انجمن دفاع از اقلیت‌های مذهبی و جنبش‌های معنوی، هیئت دانشجویان الیاسین و خب ساختار فعالیت این کانون‌ها مانند اون مواردی که قبلا من براتون توضیح دادم، که حالا نمی‌دونم اگر سوالات جزئی‌تری هم توی این زمینه‌ها داشته باشید می‌تونیم با سخنگوهای خود این بخش‌های مختلف به صورت مستقیم صحبت کنید تا اونا جزئیات بیشتری رو در مورد فعالیت‌های این کمیته‌ها در اختیار شما بذارن.
خیلی ممنون میشم اگر لطف بکنید که این همکاراتون هم با ما بتونن تماس بگیرن یا امکان تماس رو ایجاد بکنید من بتونم باشون صحبت بکنم. خوشحال میشیم که بتونیم اطلاعات بیشتری و جزئی‌تری رو در اختیار به صلاح شنوندگان خودمون قرار بدیم. خیلی متشکرم از پیشنهادتون. اما یه سوال دیگه داشتم در مورد اینکه ما مرتبا توی نوشته های شما و اکثرا توی همکاراتون که بر ما میفرستن یا حتی در گفتار خودتون مرتبا از اسم استاد ایلیا برای آقای پیمان فتوی استفاده میکردید. چرا بهشون اصلا استاد میگید و اصلا مفهوم ایلیا چیست که اصلا در واقع نه به پیمان میخوره نه به فتایی؟ و یه توضیح بیشتری در این رابطه بدید من خیلی ممنون میشم ازتون.
حتما، خواهش میکنم. همونطور که گفتم جمع ما یک جمع معناگراست. اگر جایی ما به کلمه استاد اشاره میکنیم باید اول دید که معنای استاد چیه و یک استاد چه خصوصیات یا نشانه هایی رو داره و یک فرد چه خصوصیاتی رو باید داشته باشه تا بهش بگن استاد، و بعد بیایم این ویژگی ها و مؤلفه ها رو در مورد شرایط یا شخص مورد صحبت بررسی کنیم و ببینیم که آیا با توجه به معنا، نشانه ها و محصولات آیا میتونیم چیزی رو یا اسمی رو به کسی نسبت بدیم. در مورد استاد در لغتنامه دهخدا از واژه استاد به معنی ماهر و با مهارت یاد شده. وقتی کسی رو ماهر مینامیم که اول در حالا اون حیطه‌ای که داریم صحبتش رو میکنیم یا فن یا مبحثه به حدی رسیده باشه که به خوبی اون رو درک کرده باشه، به خوبی و با مهارت بتونه ازش استفاده کنه توی زندگی خودش و به حل مسائلی که داره و یا مسائلی که اصلا کلن توی اون حیطه هست بپردازه، و سوم اینکه اون رو هم به خوبی بتونه به دیگران منتقل کنه یا آموزش بده. به عنوان مثال ما استاد ایلیا رو استاد تفکر میگیم چون درک ایشون در مبحث تفکر در حد عالیه و این فقط یک ادعا نیست و مستندات تایید شده هم براش وجود داره. تعلیمات ایشون که توی آثارشون هست، سخنرانی هاشون که برای هر کدومش هم ما هزاران شاهد داریم. پس با این نشانه ها ما میگیم که ایشون این حیطه رو در سطح عالی میشناسه و درک کرده. بارها بارها شاهد بودیم که ایشون به طور واقعا اعجاب آوری مسائل رو از طریق تفکر حل کردن. حتما میدونید که ایشون، حتما جایی خوندید یا دیده باشید، حتما از ما شنیدید که ایشون ابداع کننده روش های تفکر به شیوه نوین در قالب روش های 36 گانه تفکر هستند. و بعد ما به عنوان شاگردانشون دیدیم که ایشون به خوبی از این مبحث استفاده می کنند و این مبحث رو به دیگران هم آموزش می دند، تا جایی که شاگردان ایشون مباحث تفکر و مدیریت رو به مدیران ارشد ایران در سطوح مختلف آموزش می دادند. اینها از دست دلایلی هست که ما به ایشون میگیم استاد. اگر غیر از این به ایشون بگیم میتونیم بگیم که واقعا ما حق رو اونجا اگر بخوایم غیر از این بگیم، حق رو با همه نشانه هاش ما زیر پا گذاشتیم. و تازه این چیزی که من خدمتتون عرض کردم فقط مربوط به آموزش های تفکر بود، نه در مورد همه چیزهایی که ما از ایشون دیدیم و وجود داره. و در مورد قسمت دوم سوالتون در مورد اسم ایلیا سوال کردید. ایلیا یکی از نام‌های حضرت علیه. خب با وجود اینکه حضرت علی اسمشون علی بوده به ایشون ایلیا میگفتند. و خب برگردیم اگر به زمان قبلی تر از حضرت علی، میبینیم که ریشه این اسم عبری هست و نام یکی از پیامبران در کتاب مقدس هم ایلیا بوده. از طرف دیگه میدونید که ایلیا هم یکی از اسامی حضرت مسیح بوده. و در مورد معنیش، ایلیا یعنی خدا با من است. خودشون حرفی که میزنن توی این زمینه بد نیستم بهش یک اشاره بکنم. میگن که من شناسنامم رو به نام پیمان پتاهی گرفتم، ولی ایلیا اسمیه که من خودم رو به اون میشناسم.
خب بحث جالبی مطرح شد تو این قضیه. یکی این که میخوام ببینم که آیا کسی دیگه هم میتونه از این اسم ایلیا استفاده کنه، یا اینکه فقط مخصوص خود ایشون هستش. و صحبت های دیگه ای کردی در رابطه با اینکه ایشون روش های 36 گانه تفکر رو ابداع کردن. متاسفانه من هیچ خبری از این روش های 36 گانه ندارم و نمیتونم آگاه بشم. اگه فرصت کردید یه بار به من توضیح بدید که این روش های 36 گانه چه هستش که در واقع ایشون ابداع کردن و ایشون درستش کردن، به هر حال من آگاهی ندارم. حالا میفرمایید که تحصیل هم داره، تدریس هم داره میشه، من متاسفانه آگاهی ندارم. اگر بشه برام بفرستید یا اینکه در یک جلسه دیگه خودتون فرصت بدید من همینطور مصاحبه بکنم، چون احتمالا خیلی از افراد هستن که اطلاعی ندارن و راجع بهش صحبت بکنیم. در واقع سوال منم در واقع در تکمیل صحبتم اینه که میخوام ببینم که این اسم ایلیا کسای دیگه هم میتونن داشته باشن، یعنی کسای دیگه هم میتونن بگن خدا با ماست، یا اینکه نه فقط با خود ایشون هستش میتونه باشه. کما اینکه ما شکل دیگه هم از این کلمه استفاده میشه، حالا نه به اسم ایلیا ولی خدا با من است و مدام میگن، برای اینکه طرف میره در یک کاری اتفاق میفته، مثلا در محیط ورزشی مدال میاره قهرمان میشه، میگه با کمک خدا من برنده شدم، با کمک خدا من این کار رو انجام دادم، به یاری خدا تونستم در این کارم موفق بشم تو بازار، تو زندگی یا هر چیزی. ولی وقتی موفق نمیشن دیگه اون خدا وجود نداره اونجا باشون. اینو چه جوری شما میتونید برای من توضیح بدید که به چه گونه این در واقع ایلیا داره استفاده میشه؟ من ممنون میشم.
حتما. در مورد روش های تفکر 36 گانه که اول گفتید، به مورد خیلی خوبی اشاره کردید. من حتما از دوستانی که در بخش تفکر بودن و از محققین ما، حتما ازشون میخوام که خودشون مستقیما با شما صحبت کنن یا همونطور که خودتون گفتید مصاحبه رو داشته باشن، چون اونها خیلی بهتر میتونن ابعاد این موضوع رو باز کنن و در موردش توضیح بدن. به صورت خیلی مختصرم میتونم بگم شرح این روش های 36 گانه تفکر، البته فقط در حد معرفیش، در یک کتابی هست به اسم کتاب آمین که این در سطح اینترنت وجود داره و دوستان اگر مایل بودن این قسمت که مربوط به بخش تفکر هست میتونن این کتاب رو دانلود کنن و خب اون رو بخونند. و در مورد اسم ایلیا، بله خودتون هم میدونید که هیچ اسمی نیست که ما بتونیم بگیم انحصاریه و فقط این اسم مثلا باید توسط یه نفر استفاده بشه. ولی در کنارش باید این توضیح هم بدم که درسته که اسم ها انحصاری نیستند و هر کسی شاید هر چیزی رو بتونه بگه، ولی وقتی حقیقت داره اون چیز که نشونه های اون رو با خودش داشته باشه. هر کسی که نشونه ها و محصولات زندگیش تایید کننده این مفهوم باشه شایسته این نامه، ولی در حالت عادی با در نظر نگرفتن بود معنایی نام خیلی ممکنه ایلیا باشه، کما اینکه الان هم در جامعه خودمون خیلی کسانی رو داریم که اسمشون ایلیا هست، ولی خب نشونه های معناش هم ندارن. و شما به یه نکته خیلی خوبی هم اشاره کردید، خود آدم ها این رو به خوبی متوجه میشن در جایی که احساس میکنن به خداوند نزدیک هستند یا خداوند داره کاملا از اونها حمایت میکنه، کار عادی اونها تبدیل به شاهکار میشه. کسی که یک ورزشکار بوده، به حالت عادی داشته ورزشش رو میکرده، زمانی که یه دفعه مدال طلا میگیره، اونجاست که میگه خب اونجا خدا با من بود. یعنی کمترین چیزیه که فقط میتونه بگه، نمیتونه، حالا شاید نتونه این رو خیلی توضیح بده یا باز کنه، ولی ناخودآگاه فقط به این اشاره میکنه، میگه من فقط میدونم که خدا با من بود. پس وقتی خدا با کسی باشه، نتیجه زندگیش میتونه شاهکار باشه، چیزی که شایسته نام خداونده. این یه توضیح کوتاهی بود در مورد چیزی که شما فهمید.